بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این ساعات و دقایقی که با محبت و یاد اونها با هم مینشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشوند انشاءالله. امام باقر علیه السلام فرمودن الکمال و کل الکمال، فرمودن همه کمال غیر از اینه که تو مسیر سیر و سلوک و تو مسیر خودسازی و تو مسیر تهذیب نفس انسان میخواد به قله کمال برسه. حضرت فرمودن کمال به تمامه در سه چیزه: یک، التفقه فی الدین، یکی این که انسان درک عمیق و درستی از دین داشته باشه، اکتفا کردن به اطلاعات جسته و گریخته‌ای که از اینجا و اونجا به گوشمون خورده در فهم دینی و به گمان و ظن و حدسیات تکیه کردن در معارف دینی، این راه کمال نیست. کسانی که میخوان تو مسیر کمال حرکت کنن لازمش اینه که فقیه بشن. فقه در لغت به معنای فهم عمیقه، فهم عمیق و دقیقه. فرمودن اولین چیزی که لازمه کماله در واقع تفقه در دین، این اولین چیز. دوم، و صبر علی النائبه، دوم این که حوادثی که خدا پیش میاره تو زندگی انسان برای رشد و تعالی و تکامل انسان، دشواری ها، سختی ها، محرومیت ها، گرسنگی ها، فقر ها، درد ها، بیماری ها، تهمت هایی که به مؤمن میزنن، آزار و اذیت هایی که رو او میکنن، در اینها صابر باشه، صابر باشه، میدون رو خالی نکنه، گلایه نکنه، جزع و فزع و بیتابی نکنه، اظهار عجز و ناتوانی نکنه. اینم دومین چیزیه که مؤمن رو به قله کمال میرسونه. و سوم، و تقدیر المعیشه، و اینکه زندگیش حد و مرز داشته باشه، اندازه داشته باشه، حساب داشته باشه زندگیش، بی حساب نباشه تو زندگی. تقدیر دو تا معنا داره، یکی از معانیش تقدیر به معنای قدر و اندازه داشتن و حساب کتاب داشتن زندگی است که بسیاری از آدم ها به خاطر بی حساب و کتاب زندگی کردن کارشون به مشکلات میکشه. دومم تقدیر به معنای تنگ شدن و محدود کردنه، و من قدر علیه رزقه فلینفق، کسی که رزقش تنگ میشه باید انفاق کنه، این سخن قرآن. یا تو همون آیه داستان یونس هست، و ظنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، این لن نقدر علیه که گمان کرد که ما به او تنگ نمیگیریم، سخت نمیگیریم. پس یکی از معانی تقدیرم محدود کردنه، تنگ گرفتنه، یعنی خیلی بلنگواز زندگی نکنه، معیشت خودش رو محدود کنه و در این محدودیت هم حساب و کتاب داشته باشه. فرمودن اگر کسی میخواد به قله کمال برسد، یکی فهم عمیق در دین کسب کنه، دوم در سختی هایی که خدا برای سازندگی او تو زندگی پیش میاره عجز نشون نده و اظهار ناتوانی نکنه، صابر و شکیبا و پایدار باشه، و سوم هم در زندگی خودش حساب و حد و مرزی داشته باشه و بیش از حد گسترش نده زندگی مادی دنیویش رو که از کمالات معنوی باز بماند. حدیث دوم از حضرت فرمودن فی کل قضاء الله خیر للمؤمن، فرمودن در هر چیزی که قضای الهی به او تعلق میگیره و به مشیت الهی در زندگی مؤمن اتفاق میفته یک خیری برای مؤمن. اینا درس های عرفانه ها، یعنی انشالله این حرف ها رو عمیق توجه کنیم بهش. هر چه خدا در زندگی مؤمن پیش بیاره، اهم از راحتی و سختی، اهم از فقر و غنا، اهم از بیماری و سلامتی، هر چه خدای متعال در زندگی مؤمن پیش بیاره خیری در اود قرار داره. و انشالله اگر این به یک باور قطعی در ما تبدیل بشه، دیگه خواهید دید که گله کردنها تموم میشه، نارضایی‌ها تموم میشه، یأس‌ها تموم میشه، انسان یک پارچه شادی و خوشنودی و امید و سرشار از نشاط میشه زندگیش. این از مقامات بلند اهل معرفت و اهل سلوکه که برسن به این باور قطعی که هر چه خدا پیش میاره خیر مؤمنه. خب به درد و صاف تو را کار نیست، دم درکش که هر چه ساقی ما ریخت عین الطاف است. حدیث سوم که این هم درس بزرگی است برای سلوک الالله، حضرت فرمودن ما عرف الله من اصاح، فرمودن کسی که معصیت خدا رو می کند این معرفت بالله نداره، این عارف بالله نیست، این خدا رو نشناخته. این در وادی معرفت و اما در وادی محبت هم ادامه دادن، چون دو گروه داریم دیگه، یه دم مدعی معرفت هم، یه دم مدعی عشق و محبت الهی هم. اگر کسی این ادعاها رو داشت و معصیت می کرد، بدانید ادعاش گزاف و بیپایه. فرمودن تأسل اله و انت تظهر حبه، تو خدا رو معصیت میکنی و بعد تظاهر به محبت خدا میکنی. حاضر امرک فی الفعال بدیع، قسم به جان تو که این کاری که تو میکنی، یعنی ادعای محبت و سرکشی و عصیان در برابر محبوب، یه کار بدیع و نوظهوری است. لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب يا لمن احب مطيع. فرمودن اگر محبت تو صادقانه بود و به راستی محبت به خدا داشتی، ادعای گزاف محبت نمی کردی، ادای محبین رو در نمی آوردی، راستی به خدا محبت داشتی، اطاعت خدا رو به جا می آوردی. چرا؟ چون محب و عاشق مطیع و فرمانبر محبوب و معشوق. پس اگر وادی عرفان وادی معرفت و محبت است، لازمه این وادی اطاعت و فرمانبری از خدا و پرهیز از معصیت و نافرمانی است. چهارمین حدیث از حضرت فرمودن لا یقبل عمل الا بمعرفه ولا معرفت الا بعمل و من عرف دلته معرفته على العمل و من لم یعرف فلا عمل له. خیلی حدیث عمیقه. فرمودن هیچ عملی مقبول واقع نمی شود مگر این که اون عمل بر اساس و مبتنی بر معرفت باشد. معنی مقبول واقع شدن عمل رو هم قبلا بارها عرض کردم خدمتتون. هر عملی که خدا مقرر کرده برای یک سازندگی خاصی است که در انسان داره. وقتی شما عمل رو به گونه ای انجام دادید که اون سازندگی در شما ایجاد شد، میگن عمل مقبول واقع شد، یعنی مؤثر واقع شد در رشد و تکامل شما. حالا حضرت فرمود، امام باقر علیه السلام فرمود هیچ عملی مقبول واقع نمیشه، یعنی اون سازندگی خودش رو در شما ایجاد نمیکنه، الا به معرفه، مگر اینکه در پرتوب معرفه. پس اونایی که فقط سرشون انداختن پایین و به تقدس خشک مشغولند و هی اعمال رو تکراری انجام میدن اما هیچ معرفتی توش نیست، هیچ درک عمیقی درش نیست، هیچ فهمی از این که این عمل اصلا یعنی چی درش نیست و چرا این کار رو میکنیم، خب اینا رشدی ندارن، عمل درشون سازندگی خودش رو به جا نمیذاره. بعد فرمود بلا معرفتون الا به عمل، اما از اون طرف هیچ معرفتی هم معرفت نیست مگر اینکه منجر به عمل بشه. نمیشه من بگم من عارف به الله هم و خیلی سطح عالی معرفت دارم اما تو وادی عمل کم بیارم، حال عبادت و طاعت و فرمانبری خدا رو نداشته باشم، اینم نمیشه. عمل و معرفت لازم و ملزوم هم. بعد فرمود من عرفه دلت و معرفته علی العمل، اگر کسی راست راستی به معرفت رسید، عارف شد، این معرفت او رو دلالت میکنه، راهنمایی میکنه، سوق میده به سمت عمل به فرامین الهی. و اگر مدعی معرفتی عمل نداره، طاعت و فرمانبری حق رو نداره، حال عبادت نداره، میگن اون پاکستانیه گفت یا هندیه بود گفت که حالا اگر عبارتشو یادم بیاد، گفت که خلاصه نماز که حالش نهیه، روزم که طاقت نهیه، من مسلمون پاکم. حالا این عبارتشو یادم رفت، اون جمله‌ای که حالا با همون زبان اردو و این حرف هم میگفت، خلاصه نه حال نمازو که ندارم، طاقت روزنم ندارم، مسلمون پاکم. خلاصه اگر کسی معرفت داشته باشه، قطعا اون معرفت او رو به عمل وامی داره. و من لم یعرف فلا عمل له، و کسی هم که معرفت نداره، نمیشناسه حضرت حق رو، نمیشناسه حقایق هستی رو، اینم عملی براش دیگه متصور نیست. چرا؟ چون اون عامل سوق دهنده او به سمت عمل در او وجود نداره. اگر صورت ظاهری عملی هم باشه، اون عمل عمل به دردخوری نیست، عمل بیمون. جمله آخر رو بگم، حدیث خیلی دوست داشتم، خودم که خیلی کیف کردم از این، خیلی بلنده. امام باقر علیه السلام فرمودن من استفاد اخن فی الله علی ایمان بالله و وفاء به اخائه طلبن لمرضات الله فقد استفاد شعاعن من نور الله و امانن من عذاب الله و حجتن یفلج بها یوم القیامه و عزن باغیا و ذکرن نامیا لأن المؤمن من الله عز و جل لا موصول ولا مفصول. قیل له ما معنا لا موصول ولا مفصول؟ قال لا موصول بهی انه هو ولا مفصول منه انه من غیره. خیلی حدیث بلند، جرأت میخواد خلاصه این حدیث معنا کرد. من حالا در حد فهم کوتاه خودم یه اشاره به معناش میکنم، انشالله خدا ما رو خودش برسونه به حقیقت این. فرمودن کسی که در راه خدا یک دوستی، یک برادری اختیار کرد، یک برادر ایمانی، یک مؤمنه، یک خواهر ایمانی اختیار کرد، یک رفیق اهل طریق، یک رفیق معنوی، یک دوست اهل سلوک و معنویه، و مبنای این اختیار دوست و رفیق و برادر ایمانی یکی ایمان به خدا بود. یعنی پایه او این نبود که حالا من یه رفیقی داشته باشم باش خوش بگذرونم، یه رفیقی داشته باشم با هم دیگه فعالیت اقتصادی کنیم، درآمدی داشته باشیم، یه رفیقی داشته باشم از تنهایی در بیام. نه، اون مبنای در واقع برادر گزیدنش ایمان به خدا باشه، هیچ چیز دیگری درش سهم نداشته باشه. و وفاء به اخائه، و وفای به این پیمان برادری که با این برادرش برقرار میکنه، یعنی شرط برادری رو نسبت به این برادر ایمانی ایفا کنه، شرط خواهری ایمانی رو نسبت به این خواهر ایمانی اون مؤمنه ایفا کنه. حالا چرا این کارو بکنه؟ طلبن لمرضات الله، غرضش هم از این کاری که داره میکنه چنین دوستی انتخاب میکنه و شرط برادری و دوستی رو در حق او ادا میکنه، اینه که میخواد رضایت الهی رو کسب کنه. غرضش هم همینه، هیچ انگیزه دیگری درش نیست. اگر کسی اینجوری دوست انتخاب کرد، فقد استفاد شعاعا من نور الله، او یک شعاعی از نور الهی رو به دست آورده، او که چنین برادر ایمانی به دست آورده. حالا این خدا میدونه چقدر این حرف عمیقه. پس برادر مؤمن ما، خواهر مؤمن ما، یه شعاع از خداست، یه شعاع از نور الهی است. الله نور السماوات والارض، این مؤمن یه شعاع از اونه. خیلی حدیث عجیبه، خیلی عجیبه، جرأت نمی کنم. گفتم بعضی از حرفاس به زبان بیاد اصلا کوچیک میشه، باید انشالله خدا بچشونه با آدم که آدم نگاه کنه ببینه غیر خدا اینجا هیچ کی نیست، هیچ کس. اما کسی چنین برادری رو به دست بیاره، شعاع نور الهی رو به دست بیاره، و امانن من عذاب الله، و از عذاب الهی هم امان و در امنیت قرار گرفت. و حجتن یفلج بها یوم القیامه، و حجت و دلیلی به دست آورده که این حجت و دلیل سبب پیروزی او در روز قیامت خواهد بود، سبب سرفرازی و موفقیت او در روز قیامت خواهد بود. و عزن باقیا، و عزت پایداری برای این شخص خواهد. و ذکرن نامیا، و نام بلند و نموف کننده و دائما در گسترشی برای خودش به دست آورده. بعد دلیلشو فرمود چرا؟ لأن المؤمن من الله عز و جل لا موصول ولا مفصول، پناه به خدا. فرمود علتش اینه که مؤمن نسبت به خدا نه از خدا جداست نه جزء خداست. چی بگم، نمیشه معنی کرد. لا موصول ولا مفصول، نه موصوله نه مفصوله. قیل له ما معنا لا موصول ولا مفصول؟ عرض کردن به امام باقر علیه السلام که مقصود شما از این که مؤمن نه موصوله به خداست نه مفصوله از خداست چیه؟ قال لا موصول بهی انه هو، فرمودن موصول به خدا نیست که ما بگیم این خود خداست، اینجوری نیست. ولا مفصول منه انه من غیره، و از خدا هم جدا نیست که بگیم این از یه جای دیگه است، از غیر اوست. چیه؟ بعضی از عرفا میگن ما علی را خدا نمیدانیم، از خدا هم جدا نمیدانیم. فرمود لا موصول بهی انه هو، ولا مفصول منه انه من غیره. یه بیش از این جرات نمیکنم حدیث بازش کنم، ان شاء الله بقیه‌اش خود امام باقر علیه السلام تو سینه ها و قلب هاتون باز کنم. خیلی حدیث عجیبه، خیلی.